أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی بود که مرحوم آقای خویی فرمودند هم امارات هم اصول محرزه مثل استصحاب که به نظر ایشان در اینها هم تعبد به علم هست و نام اینها را هم اماره می گذارد، اینها قائم مقام قطع موضوعی می شود. البته به مرحوم آقای خویی اشکال شده که اگر خبر ثقه علم به واقع است، استصحاب هم علم به واقع است، پس شما چرا اینقدر اصرار دارید که اماره بر استصحاب حاکمه؟ چه فرقی با هم می کند؟ دفاعی که میشه از آقای خویی کرد اینه که در خطاب حجیت اماره شک اخذ نشده. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اون دلیل بر حجیت خبر ثقه نیست. البته آقای خویی دلیل بر حجیت فتوا گرفته، ولی به هر حال به نظر ما دلیل بر هیچ کدام نیست. ادله حجیت خبر ثقه در موضوع شک اخذ نشده، ولی در موضوع استصحاب شک اخذ شده. حالا که این طور شد، دلیل حجیت خبر ثقه به مقدار ضرورت عقلیه تخصیص میخوره، یعنی به این مقدار تخصیص میخوره که دیگه جعل حجیت برای خبر ثقه معقول نباشه، و اون در موارد علم وجدانی است. حالا یا ثبوتن عنوان علم اصلا مطرح نیست که خبر الثقه علم الا مع علم کبل خلاف، یا خبر الثقه علم عند الشک. نه، خبر الثقه علم الا اذا کان جعله علما محالا، که دیگه دلیل استصحاب بر اون حاکم نمیتونه باشه. اگرم بگید که این خیلی بعیده، کشف میکنیم اطمینانن که در مقام ثبوت گفتن خبر و ثقته علمون اندش شک، بازم تو لسان خطاب چون نیومده به نظر ما حکومت از شؤون خطابه، تو خطاب نیومده که خبر و ثقته علمون اندش شک، ولذا حکومت استصحاب بر اماره درست نمیشه، ولی در موضوع استصحاب شک عقص شده. لا تنقض الیقین به شک، اماره میگه انا علمون. این یک جواب. جواب دوم اینه که سیره عقلایی با عمومات قابل رد نیست. سیره عقلائیه رو اگر ما بر حجیت خبر ثقه دانستیم دیگه نمیشه با عموم دلیل استصحاب سیره رو رد کرد. جواب سوم هم میتونیم بدیم با اونی که اگر بنا باشه استصحاب حاکم باشه بر خبر ثقه، دیگه حجیت خبر ثقه لغو میشه. اگر موافق استصحابه که هیچ، اگر مخالف اعتبار نداره، خب موافقه که استصحاب داریم، مخالف هم هست که اعتبار پیدا نکنه، خب این لغو میشه حجیت خبر ثقه. بگذر خبر ثقه چرا استصحاب عدم جهل، استصحاب عدم تکلیف را خویی قبول داره، استصحاب بقاء تکلیف در شبهات حکمیه مشکل میشه. به هر حال آیه خویی برای جواز اخبار طبق استصحاب به معتبره معاویه ابن وهب هم تمسک کرد که امام فرمود میتونی بری پیش قاضی شهادت بدی که فلانی که مرد این خانه ملکش بود، وارثی هم غیر از این افراد نداشت، با اینکه شما شک داری شاید در این مدتی که او رو ندیدی او تجدید فراش کرده، صاحب اولاد بیشتری شده، شاید این ملک رو فروخته، آقای خویی فرمودن البته اینجا مرافعه ای نبود، نزاعی نبود، اگر نزاع باشه شاهد باید طبق علمش خبر بده نه طبق استصحاب، ولذا در ذیل همین روایت معاویه ابن وهب که مورد مرافعه است امام اجازه نداد شخص طبق استصحاب شهادت بده. میگه الرجل یکون له الاب والامه فیقول ابق غلامی او ابقت امتی فیؤخذ بالبلد فیکلفه القاضی البینه ان هذا غلام فلان لم یبعه ولم یهبه افنشهد علی هذا و نحن لم نعلم انه احدث شیئا قال کل ما غاب من ید المرء المسلم غلامه او امته او غاب عنک لم تشهد به. چون این شهادت در مورد مرافعه است، غلامی که فرار کرده گیرش میارن، نزاع که میشه، یعنی میگه من رو آزاد کرد این مولا، مولا میگه آزاد نکردم، یا میگه مولا من رو فروخت، مولا میگه نفروختم، باب ترافعه. اونجا نه، به استصحاب نمیشه شهادت داد، اما جایی که مورد مرافعه نیست مثل همون مثال اول که مورد مرافعه نبود امام اجازه داد طبق استصحاب شهادت بدیم، یعنی خبر بدیم پیش قاضی، اشکال نداره. ولی عرض ما اینه، اولا مورد روایت موردی بود که وصول این ورثه به حقشون متوقف بود بر شهادت این شاهد، چجور ما تعدی کنیم به جاهای دیگر که ظاهر اخبار متکلم اینه که عالم به واقع نه شاک. ثانیاً یک روایت دیگری هست از همین معاویه ابن وهب معارض با این صحیحه معاویه ابن وهب که خوندیم، میگه ان ابن ابی لیلا یسالن الشهادت عن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثا و لیس له وارث غیر الذی شهدنا له فقال اشهد بما هو علمک فقلت ابن ابی لیلا یحلفنا الغموس فقال احلف انما هو علی علمک. ظاهر این صحیحه اینه که طبق علمت قسم بخور، بگو من بیش از این اطلاع ندارم. خب این معارض از با اون صحیحه اولای معاویه ابن وهب که میگفت احلف که این آقا وارثی غیر از این چند نفر ندارد. به هر حال این استدلال مرحوم آلخویی تمام نیست. راجع به قاعده ایت که جواز اخبار دارد استدلال کردشون به روایت حفص بن غیاث که خود ایشون در سندش در کتاب القضاء و شهادات اشکال کرده. سندش محمد ابن القاسم هست و قاسم ابن محمد هست که خود ایشون در سندش اشکال میکنه در وساقت قاسم ابن محمد. حالا کار به اون بحث سندی نداریم. از جهت دلالی آقا امام فرمود میتونی بگی این خونه مال این آقاست که در یدشه، یعنی مال این آقاست طبق موازین، یعنی ملکیت زائم از ملکیت واقعیه و ظاهریه، و الا با ذیل جور نمیاد که امام فرمود لولاهو لما قام للمسلمین السوق. یعنی اگر من نتونم بگم این خونه واقعا مال شماست سوق المسلمین مختل میشه، فقط بتونم بگم ظاهرا مال شماست سوق المسلمین که مختل نمیشه، که سوق المسلمین با عدم جریان قاعده ید مختل میشه. با اینکه اگر مالی در ید شخصی بود حکم به ملکیت ظاهری او نشه مختل میشه، و الا اخبار نتونم بدم از ملکیت واقعی او لولم یجز هازا لما قام للمسلمین از سوق، این که نیست. و لذا به نظر ما استدلال به این روایات هم بر جواز اخبار طبق استصحاب یا طبق قاعدیت درست نیست که ما بیاییم خبر بدیم از واقع به استناد استصحاب، نه اینکه خبر بدیم از استصحاب، اون که مشکلی ندارن. و آیخوی با این مبناش خودشو در یک ورطه انداخت که نجات از او خیلی سخته. کدوم ورطه؟ همه موارد علم اجمالی که آیخوی استصحاب جاری میکنه، میگه در طرف دیگر علم اجمالی اصلی استصحابی که معارض باشه با این طرف نداریم. مثلا علم اجمالی داریم یا شارع جعل حرمت کرده برای شرب توتون یا جعل حلیت. آقای خویی میگه استصحاب کن عدم جعل حرمت را، چون استصحاب عدم جعل حلیت اثر نداره. چه اثری داره؟ میخواد اثبات کنه جعل حرمت را که اصل مثبته، میخواد چه کار کنه؟ میگیم آقا میخواد اثبات کنه جواز اخبار را. استصحاب عدم جعل حلیت اثر جواز اخبار به این است که خداوند جعل حلیت نکرده است برای شرب توتون، شد اثر. مثال دوم، آقای خویی ورمودن اگر با بدن نجس وضو گرفتید بعد شک کردید که قبل از وضو بدنتان را تطهیر کردید یا نه، استصحاب بقاء نجاست جاریست. قاعده فراغم که اونم تعبده به علمه، اونم جاریست و هم تعارضم ندارن. چرا؟ برای اینکه یکیش اصل منجزه استصحاب نجاست، یکیش اصل مؤمنه. دوتا اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن، چون ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی پیش میاد. یک اصل منجز و یک اصل مؤمن که مشکلی ندارن. میگیم آقای خویی با اون مبنا مشکل درست شد، استصحاب بقاء حدث درسته که استصحاب بقاء خبث درسته که منجزه، اما نسبت به جواز اخبار چطور؟ من علم اجمالی دارم یا وضوعم باطل است یا جائز نیست خبر بدهم از نجاست بدنم در حال وضوع، در حالی که استصحاب بقاء نجاست میگه میتونی خبر بدی، بگی به حضرت عباس در زمان وضوع بدنم نجس بود، احلف دیگه، گفت احلف، نگید چرا قسم میخوری، روایت گفت احلف. آقا اگر بدنت نجس بود پس وضوعت باطل است. حالا غیر از این که نماز چجور میخوای بخونی، چجور میخوای خبر بدی از صحت وضوعت؟ اگر بدنت پاک شده بود پس چجور میخوای خبر بدی از بقای نجاست؟ این که اخبار کاذب میشه. خود جواز اخبار اثر دیگه، مگه در تفسیر و تاریخ آقای خویی نگفت که میتونید بر اساس خبر ثقه اخبار بکنید از واقع؟ خود جواز اخبار اثره. بله، یک مثال سومی هست، اونجا مشکل درست نمیشه. کجا؟ در استصحاب نجاست دو عنایی که علم اجمالی دارید، یکیش پاک شده. خب محل بحث است که استصحاب نجاست این دو عنا جاریست یا جاری نیست. مشهور میگن جاریست، چون از جریانش ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی به تکلیف لازم نمیاد، از هر دو آب اجتناب میکنیم، ولی نتیجه این استصحاب اینه که دست به هر کدام بگذاریم دستمون محکوم به نجاسته. اینجا آقای خویی ممکنه بگه که به لحاظ جواز اخبار یقینا این اثر ساقطه، چون چه مرجعی داره که شارع بیاد استصحاب نجاست آب علف رو جاری کنه برای اثر جواز اخبار ولی استصحاب نجاست عنایبه رو جاری نکنه؟ مرجع نداره. چون مرجع نداره پس علم تفصیلی پیدا میکنیم، هیچ کدام به لحاظ جواز اخبار جاری نمیشن، به لحاظ سایر آثار جاری میکنیم. این مثال رو میشه به نفع آقای خویی توجیه کرد. خب این ورطه‌ای که آقای خویی درش افتاد چجور ازش میشه نجات پیدا کنه؟ توجیهی که میشه ذکر کرد که باعث نجات آقای خویی بشه اینه که گفته بشه آقا حکومت استصحاب بر حرمت اخبار به غیر علم حکومت واقعی است نه حکومت ظاهریه. یعنی چی؟ شما وقتی استصحاب طهارت جاری میکنی در این آب به لحاظ جواز وضوع حکومت ظاهری است، یعنی اگر واقعا نجس باشه وضوع باطله با آن، ولذا علم اجمالی وقتی داشتی یکی از این دو آب نجسه استصحاب طهارت این آب علف حکومت ظاهریه داره بر جواز وضوع، استصحاب طهارت آب و حکومت ظاهریه داره بر جواز وضوع. با اون علم اجمالی به حرمت وضوع از اون آب نجس در بین مشکل درست میشه، نسبت به اون ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد. اما اگر حکومت واقعیه باشه، یعنی اون حکم واقعی رو در سوق واقع از بین میبرد، استصحاب مثلا بقای نجاست بدن در زمان وضوع حرمت اخبار به غیر علم را واقعا از بین میبره. میگه واقعا جایز است اخبار به نجاست بدن. قاعده فراغ در وضوع هم میگه واقعا جایز است اخبار به صحت وضوع. دیگه اصلا حرمت اخبار به احده ما اصلا واقعا از بین میره. ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. اینجوری بخوایم بگیم مشکل حل. ولی اولا با حرمت کذب چه میکنید؟ حرمت قول به غیر علم رو یه جور پیچوندید. حرمت کذب که حرمت شدیده است. انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون. حرمت شدیده است، مثلا کذب علی الله که از کبائر حرمت او رو که نمیتونید بردارید. حرمت اخبار به غیر علم رو شما مشکلش رو با حکومت واقعی حل کردید. این دو اصل جواز اخبار که درست کردن علم اجمالی داریم. اخبار به احد ما کذب محرم، نسبت به او چه می کنید؟ هذا اولا. ثانیا عرفی نیست، عقلایی نیست این جواز اخبار به هر دو. چطور؟ چطور عقلایی نیست؟ من در همین مثال وضوع میتونم بگم به حضرت عباس یا بدنم نجسه یا وضوع یا بدنم به حضرت عباس یا وضوعم باطله یا بدنم پاکه. اگر وضوعم باطل نباشه پس بدنم پاکه، درسته؟ پس بنویسید، ثبت کنید خبر اول من را، به حضرت عباس یا وضوعم باطل است یا بدنم پاک است. همینجوره دیگه. چون اگر وضوعم با بدن نجس باشد وضوع هم باطل است. خب اینو میگم، بعد میگم حالا دیگه حضرت عباس رو هی مطرح نکنیم دیگه. خبر دوم، بدنم نجس است، مکس میکنم، وضوعم صحیح است. مردم نمیخندن به من. یا وضوعم باطل است یا بدنم پاک است. یعنی اگر من با یک خبر بگم هم وضوعم صحیح است هم بدنم نجس است، میگن ایها الکاذب المفتری فلان و فلان لعنت الله علی. بگن یا نگن، اگه با هم بگم، بگم هم وضوعم صحیح هم بدنم نجس، میگن تو دین نداری، تو داری دروغ رسمی میگی. اینو که نمیتونم بگم، ولی به جاش میتونم بگم یا وضوعم باطل است یا بدنم پاک است. اینو میتونم بگم، اینو میگم، بعد یک دقیقه مکث میکنم، میگم وضوعم صحیح است بدنم نجس است. اگه خیلی حسن زن به من داشته باشید میگید که این بیدین نشده، سیماش قاطی شده. حمله به صحت اینجوری میکنید؟ اگرم بدبین باشید میگید اصلا دین نداره، اصلا عقلایی نیست اینجور. نه خیر، همش اخبار به واقع است. اخبار به ظاهر که مشکل ندارد. آقا اگه من بگم وضوعم صحیح ظاهری است و بدنم نجس ظاهری است که همه قبول دارن، این که همه قبول دارن. اونی که آیه خویی میگه، میگه بگو وضوعم واقعا صحیح است، بدنم واقعا نجس است، ولی با هم نگو، جدا جدا بگو. با هم بگی کذب محرم. و علم و علمم داری به این که خلاف واقع. جدا جدا بگی نه، استصحاب قائم مقام قطع موضوعی شده، جواز اخبار در هر دو هست. اینها عقلایی نیست. یا مثلا در همون مثال این که ما میدانیم چرب توتون یا جعل حرمت شده براش یا جعل حلیت، عقلایی نیست شارع بیاد بگه استصحاب عدم جعل حرمت جاری بکن، برو سیگار بکش، ولی از اون طرف هم استصحاب عدم جعل حلیت برای جاری میکنم برای اینکه بتونی خبر بدی که خداوند حلیت برای شربتون قرار نداده است. اصلا این محتمل است؟ من نمیگم جمع بین این دو ترخیص در مخالفت قطعی است تا شما بگید حکومت استصحاب و حرمت اخبار به غیر علم حکومت واقعی است، حرمت واقعیه را در اخبار به غیر علم از بین میبرد، از بین ببرد، ولی عقلایی نیست. پس دو اشکال این دفاع از آقای خویی پیدا کرد. دفاع این بود که میگفتن حکومت استصحاب یا قاعده فراق بر حرمت اخبار به غیر علم حکومت واقعیه، حرمت اخبار به غیر علم را واقعا از بین میبرد و لذا ترخیص در مخالفت قطعیه حرمت اخبار پیش نمیاد. دو تا جواب دادیم. یک، نسبت به حرمت کذب و مفتریت کذب علی الله و رسوله در حال صوم، اونجا که حکومت واقعیه نداره. من علم اجمالی دارم که یا خدا شرب توتون رو حرام کرده یا اخبار من از عدم جعل حلیت شارع برای شرب توتون کذب محرم است و مفتر صوم است. من که علم اجمالی دارم، علم اجمالی به کذب، آخه حرمت کذب رو چجور میخوایید از بین ببرید؟ قطعا کذب صادقه. شما وقتی که میدونید خدا یا جعل حلیت کرده برای این شرب توتون یا جعل حرمت کرده، بیایید بگید به حضرت عباس خدا جعل حرمت نکرده برای شرب توتون، یه مجبور میکنید بازم قسم حضرت عباسی بخوریم، به حضرت عباس خدا جعل حلیت نکرده برای شرب توتون، به این مردم بگی، میگن ای دروغگو، قطعا خدا یکی از این دو رو جعل کرده. میگیم نه، استصحاب میگه انت عالمان، وقتی با انت عالمان بر دلیل حرمت کذب حکومت داره. آخه حرمت کذب در عنوان بسیطش که عنوان کذب دیگه، چجور میخواد انت عالمان به عدم جعل الحرمه، انت عالمان به عدم جعل الحلیه نسبت به دلیل حرمت کذب حکومت داشته باشه؟ آخه حاکم باید عنوان دلیل محکوم رو نفی کنه.
عوام من چه میدونن که اینا دلیل حاکم داره و منظری واقعه قرار
بله؟
آن چون اینو خبر ندارن از تنزیل معدار و منظری واقعه.
شما خبر بدید بهشون، شما بفرمایید یه منبری برید. نه شما یه منبری برید به همین دوستان، اصلا لازم نیست تجربی، اولش بیاید اینجور بگید بذارید باشه. در اون مثالی که هر دو انا استصحاب نجاست دارم تطبیق کنم، حضرت عباس رو نگم باش نمیگه، باش نمیگه. با اون قیافه سمدانی نشستید بالای منبر، چند تا ذکرم میگید بعد شروع میکنید ایها الناس. یکی از این دعا پاک است، دروغ که نگفتید که، چون علم دارید که از این دعا پاکه دیگه. تا میخوایید بگید ایها الناس، هر دعا نجس است، مچتون رو میگم، میگه نه اینو نگو، چون علم داری که هر دعا نجس نیست، اینو نگو. میگی چجور بگم؟ میگن بگو آب الف نجس است، آب به نجس است. دیگه یادتون میدن با اون گوشی هایی که تو گوشتون گذاشتن از اون اتاق فرمان، شما میگید که یکی از این دعا پاک است، آب الف نجس است، آب به نجس است. میگن آقا ما که جسارت به تو نمی کنیم، ولی فکر کنم شما میخوای ما رو امتحان کنی ببینی ما عقل داریم یا نداریم، نمیتونیم بگیم تو که مشکل داری. واقعا شما بینکم و بین وجدانکم، بین عرفکم، بین نمیدونم عقلکم، واقعا این اقلاییه. آقا واجد علمنی فی صوب مشترک خیلی حرف اقلاییه، میگه علم اجمالی نسبت به مکلف واحد منجزه. تو علم اجمالی داری یا تو جنوب شدی یا زید جنوب شده که عادل هم نیست بخوای پشترش نماز بخونی؟
نه
پشترش نماز بخونی، نه علم اجمالی منجز درست نکن دیگه. واجد علمنی فی صوب مشترک باید باید جنابت او برای شما اثر شرعی نداشته باشه، و یعنی اگرم جنوب باشه هیچ اثر شرعی برای شما نداره، اگه میخواد امام جماعت هم بشه فاسقه، نمیشه بهش اقتدا کرد. اینجاست که میگن استصحاب عدم جنابت برای خود جاری کن. چه کار داری به اون آقا؟ اون آقا برای خودش نگاه میکنه، اگر شما فاسقی اونم برای خودش استصحاب عدم جنابت جاری میکنه. علم اجمالی دارید یکی از شما دو نفر جنوبید براتون غسل واجبه، این منجز نیست که چون مکلف واحد نیست، خیلی منطقیه.
فقیه میگه صحت زاهدی صلات بنده خدا برای خودش برای جواب اختیارم کفایت میکنه. خب اگر کسی
همچون فرقی آه چرا میرید یه فرعی که من باید شروع کنم اون فرع رو؟
نه حالا اون فرع رو میخوام بگم در احکام زاهدی کلا ما مثلا میگید زیاد داریم چیزایی که تعبیر
حالا بعدن به رأی بگذارید ببینید چند نفر موافقن که من بگم یکی از این دعا قطعا پاک شده است. چون دیشب یکی از این دعا الان نمیدیم کدوماشمون شیر باز کردیم کامل پاک شد. آب الف قطعا نجس است، آب به قطعا نجس است، یکی از این دعا قطعا پاک است. چون از قدیم گفتن نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی است. چرا تناقض گویی میکنی آقا؟ خیلی خب قبول میکنید بذارید کامل کنم. احسن، پس حکومت واقعی مشکل رو حل نمیکنه. ما علم داریم، شارع نمیاد هم استصحاب کنه عدم جعل حرمت را در شرب توتون، هم بیاد استصحاب کنه عدم جعل حلیت را برای او ولو به لحاظ جواز اخبار. ممکنه یکی رو در بس جلب کنه، بگه من اینو جلب میکنم، هم به لحاظ جواز اخبارم به لحاظ اثر طریقیش، یا استصحاب عدم جعل حرمت علیت رو جعل میکنم فقط به لحاظ جواز اخبار، از خیر استصحاب عدم جعل حرمت از خیر اون میگذرم، اما این که بیاد استصحاب عدم جعل حرمت جاری کنه به لحاظ جواز ارتکاب، بعد استصحاب عدم جعل حلیت جاری کنه به لحاظ جواز اخبار، این محتمل نیست عرفن و اقلاعن، و این همین عدم احتمال جمع بین دو اثر موجب تعارض میشه. خب اجازه بدید چون فرصت نیست. بله در... نه در مثال استصحاب نجاست دو اینا که هیچ مرجعی نبود که بگیم یکی جاری بشود دیگری جاری نشود، یا هر دو جاری می شود یا هیچ کدام جاری نمی شود. اینجور موارد هست که میگیم خب پس جواز اخبارش قطعا میره کنار کلن. بله احتمال نداره که شعر بیاد آب علف و بگه استصحاب نجاست داره آب برو نداره. اینجور موارد میگم که هیچ احتمال نداره شارع اصل رو در یک طرف جاری کنه در طرف دیگه جاری نکنه. اینجا میگیم چون مرجعی ندارد پس مشکل جواز اخبار باعث میشه اثر جواز اخبار بار نشه، سایر آثار ولی تمسک به دلیل استصحاب میکنیم بار میکنیم. اما تو مثالهای دیگر که احتمال جریان یک اصل رو به لحاظ جمعی آثار میدیم و اصل دیگر جاری نشود، اینجا خب شما میگفتید اصل در مقابل اثر ندارد، خودتون رو به چاه انداختید، اثر درست کردید، جواز اخبار. خب آخرین حرف اینه، ممکنه یک کسی بگه آقا اینقدر رجز نخون، هی آی خویی رو مظلوم گیر آوردی، هی داری حمله بهش میکنی، حتی اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نشه باز مشکل هست، باید مشکل رو اساسی حل کنید. چجور؟ مشکل اینه که گفته میشه که ما اصلا استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی ندونیم، ولیکن استصحاب عدم جعل حلیت و شرب توتون مثلا، حالا اینم بگید اثر ندارد، نفی کذب بودن اخبار به عدم جعل حلیت نمی کند، ولی خود استصحاب عدم کذب بودن این اخبار یا استصحاب عدم حرمت این اخبار به ملاک کذب، اونا که دیگه جاریست، این منشأ تعارض میشه. چون من علم اجمالی دارم، یا کشیدن سیگار حرام است یا اخبار به عدم جعل حلیت کذب محرم، علم اجمالی رو چیکار میکنید؟ یا سیگار کشیدن فی علم الله حرامه، چرا سیگار میکشی به اتکای استصحاب عدم جعل حرمت؟ یا سیگار کشیدن فی علم الله حرام نیست پس حلاله، و حالا که استصحاب عدم حرمت اخبار به نکته کذب از عدم جعل حرمت جاری میکنی، این داره به شما مجوز ارتکاب کذب میده، چون هم سیگار میکشی به اعتماد استصحاب عدم جعل حرمت، هم با استصحاب عدم کذبیت اخبار به انه لم یجعل له الحلیه، استصحاب عدم حرمت این اخبار داری خبر میدی که خداوند سیگار کشیدن رو براش حلیت جعل نکرد، میگن آقا شاید این کذب محرم باشه، شما در جواب میگی من استصحاب کردم که به نحو ولو عدم ازلی که این کذب نیست، یا استصحاب کردم عدم حرمت به نکته کذب این اخبار را، بازم قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی رو انکار کردی، فکر کردی مشکلت حل میشه، اما این چاهیست که برای همتون کنده شده، برید یک فکر اساسی بکنید. این یک اشکالی است که مطرح میشه و اشکالم اشکال قویه. گفته میشه، آخرین جمله رو بگم، گفته میشه شما دلتون رو خوش نکنید که با آقای خویی نقض کردید، آقای خویی رفت تو فکر. نه، یک حرفی میزنیم، همه تون باید برید تو فکر، و اون اینه که استصحاب عدم جعل حرمت برای شربتتان معارض داره با این حرفایی که زده شد. معارضش چیه؟ اون اصلی که نفی میکنه حرمت اخبار به عدم جعل حلیت را به ملاکی کز، اون اصل چیه؟ استصحاب عدم حرمت اخبار، استصحاب عدم کون الاخبار کاذبن. خب این اشکالیست که میشه، من این اشکال رو جواب نمیدم چون فرصت هم نیست، میگذاریم انشاءالله این قسمت رو برای مباحث آینده در سال آینده انشاءالله. شما فکر کنید ببینید جوابی پیدا میکنید، جواب داره قطعا، ما هم جواب دادیم، اما موکول میکنیم بحث رو به آینده. والحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.